بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث ما در مورد بررسی اجزا بر مبنای مصلحت سلوکیه هست، یا به عبارت دیگر بررسی اجزا بر مبنای سببیت به معنای سوم که همون مصلحت سلوکیه باشد. مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید که وضعیت مصلحت سلوکیه در ارتباط با اجزاء و عدم اجزاء همان وضعیت مبنای طریقیت هست، یعنی همون گونه که در مبنای طریقیت ما قائل به عدم اجزا هستیم، در مبنای طریقیت قائل به عدم اجزا هستیم، در مورد سببیت به معنای مصلحت سلوکی ایزن قائل به عدم اجزا باید بشیم. توضیح نظریه مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه این هست که مصلحتی که قائم به سلوک امار است، این مصلحت مختلف هست، به خاطر اینکه سلوک بر طبق اماره مختلف هست. یعنی اگر مکلف بر طبق امار سلوک کرد یا کشف خلاف نمی شود، در این صورت سلوک بر طبق اماره مصلحتی پیدا می کند که تمام مصلحت واقع را جبران می کند. ولی اگر چنانچه سلوک بر طبق اماره با توجه به کشف خلاف محقق بشود، مثلا فرض کنید که اماره قائم شد بر وجوب نماز جمعه و مکلف هم در روز جمعه نماز جمعه را خوند، ولی بعدن کشف خلاف شد، در اینجا چند صورت به وجود می آید. صورت اول این است که اگر مکلف صلات را در اول وقت خوند، بعد از انجام صلات در اول وقت کشف خلاف شد، در اینجا مصلحتی که بر طبق سلوک اماره ایجاد می شود فقط مصلحت اول وقت عمل به حکم واقعی را جبران می کند، ولی مصلحت در وقت و یا مصلحت خود عمل همچنان سر جای خودش هست. بنابراین وقتی در وقت کشف خلاف شد، در اینجا ناچارن باید قائل به عدم اجزا بشویم و عمل را در وقت انجام بدهیم. صورت دوم این هست که مکلف با انجام نماز جمعه در خارج از وقت کشف خلاف بشود. در اینجا اون مصلحت اتیان عمل در وقت به وسیله سلوک بر طبق اماره جبران می شود، ولیکن مصلحت اصل عمل و ذات عمل همچنان سر جای خودش باقی است و جبران نشده است. باز هم باید قائل به عدم اجزا بشویم و قائل به قضا بشویم و نماز رو در خارج وقت انجام بدهیم. خب صورت سوم رو هم که گفتیم، تا آخر عمر کشف خلاف صورت نمی گیرد. در اینجا سلوک بر طبق اماره مصلحت تمام حکم باقی را جبران می کند. و باید قائل به اجزا بشویم. پس بنابراین در صورت کشف خلاف قائل به عدم اجزا هستیم، ولی در صورت عدم کشف خلاف تا پایان عمر قائل به اجزا خواهیم بود. این نظریه مرحوم محقق نائینی است در باب اجزا و عدم اجزا بر اساس مصلحت سلوکیه. مرحوم آی خویی رضوان الله تعالی علیه اشکالی کرده است بر استاد خودش محقق نائینی. می فرمایند که نظریه محقق نائینی مبتنی بر مبنای این که قضا تابع ادا هست. و مبنای قول به این که قضا تابع ادا هست تام نیست و صحیح نیست. چون مبنای تابعیت قضا مر ادا را این بر اساس این هست که بگوییم بر مثلا صلات دو تا امر تعلق گرفته است. یکی مال طبیعت صلات هست و ذات صلات هست و دیگری تعلق گرفته است به صلات خاص، حصه خاصی که همان صلات در وقت باشد. بنابراین باید عرض کنیم که مبنای تابعیت قضا نسبت به ادا بر این اساس است که صلات دارای دو مصلحت الزامی هست، یکی قائم به ذات صلات هست، مصلحت دیگر قائم به حصه خاصی از صلات هست که همون صلات در وقت باشد. به خاطر وجود این دوتا مصلحت صلات دو تا امر پیدا می کند، یکی امر به ذات صلات هست، دیگری امر به حصه خاصی از صلات هست که همان صلات در وقت باشد. در اینجا اگر امر دوم به واسطه یعنی امر دوم منظور امر به ارشم خدمت شما حصه خاصی از صلات باشه، امر دوم یعنی امر به حصه خاصی از صلات اگر ساقط بشود به واسطه سقوط موضوعش، باعث سقوط امر اول یعنی امر به ذات صلات نمی شود. چون امر به حصه خاصی از صلات علت برای امر به ذات صلات نیست، لذا اگر چنانچه امر به صلات در وقت ساقط شد به خاطر سقوط موضوعش و به خاطر خارج شدن از وقت، همچنان امر به صلات به ذات صلات سر جای خودش هست. بنابراین اگر چنانچه مکلف صلات در وقت را به هر دلیلی انجام نداد، عصیاناً او نسیاناً، در اینجا ذات صلات در خارج از وقت امر دارد و میتواند آن را در خارج وقت انجام بدهد. این همان معنای قضا تابع ادا هست. آی خویی می‌فرمایند که نظریه محقق ناینی بر مبنای اینکه قضا تابع ادا هست مبتنی می باشد، که قضا تابع ادا هست رو توضیح دادیم. ولیکن مبنای این که قضا تابع ادا هست مبنای درستی نیست و باطل هست. چرا؟ چون تقیید مأمور به مثل صلات به وقت فرق نمی کند با سایر قیود، یعنی همون طوری که عرف از مأمور بهی که دارای قید غیر زمانی است وحدت مطلوب رو میفهمد، در اونجایی که مأمور به مقید به قید زمانی است باز هم عرف وحدت مطلوب رو میفهمد. مثلا فرض کنید مولا صلات را مقید کرده است به وضو، یعنی نماز با وضو مطلوب مولاست، نه اینکه نماز با وضو یک مطلوب مولا باشد و اصل صلات هم مطلوب دیگری باشد. خیر، این چنین نیست. در مورد صلات مقید به زمان به شرح ایزن که وقتی مولا فرمود صلات رو در وقت میخواهم، صل عند دلوک شمس، معنایش وحدت مطلوب هست، یعنی مطلوب مولا همان صلات در وقت هست، نه اینکه صلات در وقت یک مطلوب باشد و اصل صلات و ذات صلات مطلوب دیگر مولا باشد. بنابراین اگر صلات مقید به زمان شد، در فهم عرفی فرقی بین مقید شدن مأمور به سایر قیود ندارد، یعنی همون طوری که عرف از مقید شدن مأمور به قیود غیر زمانی وحدت مطلوب رو میفهمد، در اون جایی که مقید به قید زمان باشد ایزن وحدت مطلوب وجود دارد و عرف وحدت مطلوب را میفهمد. بنابراین از نظر تفاهم عرفی فرقی نمی کند که مأمور به ما مقید به زمان باشد یا مقید به قیود دیگر باشد، تفاوتی نمی کند. تا اینجا هرچه گفتیم در صورتی است که قید متصل باشد، یعنی قید متصل به مطلق و عام باشد، مثل این که مولا میگوید اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق اللیل، که در اینجا لدلوک شمس الى غسق اللیل قید زمانی متصل هست. عرف از این قید وحدت مطلوب رو میفهمد، یعنی مطلوب مولا فقط یک چیز هست و اون صلات در وقت خاص هست. اما اگر چنانچه قید منفصلی بود، امکان توهم تعدد مطلوب وجود دارد، یعنی مولا عام و مطلقی را قبلا گفته است، بعدن به صورت مستقل قیدی را بیان می کند. مثل این که میگوید سل، بعد میگوید اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. قید رو به صورت منفصل می آورد. در اینجا این قید منفصل موجب نمی شود که مطلق از ظهور پیدا کردن در اطلاق ساقط پیدا کند. توضیح ذلک، توضیح ذلک، اگر چنانچه مولا مطلق و عامی را بیان کرد ظهور در اطلاق و شمول پیدا بکند، قید منفصلی که بعداً می آورد جلای ظهور در اطلاق و عموم را نمی گیرد، بلکه حجیت ظهور مطلق و عام در اطلاق و عموم را می گیرد. و این قید منفصل اجازه نمی دهد که مطلق در اطلاق و یا عام در عموم حجت بشود. در نتیجه به نظر می رسد که مولا یکی صلات در وقت را لگم صلات در وقت را می خواهد و دیگری اصل صلات را می خواهد که همان تعدد مطلوب باشد، که اگر صلات در وقت میسر نشد و انجام نشد، مطلوب دیگر که اصل صلات و ذات صلات باشد سر جای خودش حال باقی است و لذا باید خارج از وقت اون را انجام بدهد. مرحوم آی خویی می فرمایند که گرچه ممکن است در اون جایی که قید منفصل باشد توهم تعدد مطلوب بشود، ممکن است، ولیکن این توهمی بیش نیست. و از نظر تفاهم عرفی فرقی بین قید متصل با قید منفصل نیست و عرف در هر دوتا وحدت مطلوب را می فهمد. در هر دوتا وحدت مطلوب هست. خب و هر دوتا بیان کننده مراد جدی مولا هستند. حالا در اینجا این دفع توهم توسط محقق خویی یه توضیحی دارد که توضیحش یه مقداری زمان بر هست و نیاز داره که وقت بیشتری ما صرف کنیم، لذا میذاریم شروع جلسه آینده. پس ما تا کجا رسیدیم؟ تا به اینجا رسیدیم که مرحوم نائینی بر مبنای مصلحت سلوکیه در صورت کشف خلاف قائل به عدم اجزا هستند، مانند طریقیت. درست شد؟ مرحوم آی خویی فرمودن که این نظریه نائینی مبتنی بر این هست که قضا تابع ادا هست، ولیکن نظریه قضا تابع ادا هست باطله. بله، اگر ما نظریه قضا تابع ادا هست را بپذیریم، حرف مرحوم نائینی درسته، قابل پذیرش است، ولیکن اصل نظریه قضا تابع ادا هست امر چیه؟ باطلی هست. و فرقی هم بین این که قید متصل باشد یا منفصل باشد نیست. بله، در اون جایی که قید منفصل باشد توهم تعدد مطلوب می شود، ولیکن این توهم قابل دفع هست. چگونه قابل دفع هست میمونه برای جلسه یه آینده ان شاء الله تعالی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.